حالا میخوایید ادامه این بخش رو بشنوید.
عبدالرسول باسیر هستم، امام جماعت محله نایبند جنوبی شهر بندرعباس از کنار آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس.
هدی شجاعی هستم، محله نایبند جنوبی مسجد امام زین العابدین علیه السلام شهرستان بندرعباس.
خب نشونه دقیق رو متوجه شدید، استان هرمزگان، شهر بندرعباس، محله نایبند جنوبی. یکم با این محله آشنا بشیم.
محله ما یکی از محلات قدیمی شهر بندرعباس هست که کلن بافتش قدیمی، فاضلابش قدیمی هست و هیچ خدمات عمرانی در محله ما اهم از خیابون کشی، جدول کشی و لاین بندی اصلا انجام نشده. به همین خاطر دچار سری مشکلات اجتماعی شده که از این عوامل ناشی میشه.
اهالی این منطقه دو تا راه دارن، یا خودشون دست به سیاه و سفید نزنن و فقط غرغر کنن، یا مثل حاج آقای باستین و خانم شجاعی و اهالی مسجد آستین بالا بزنن و هر کدوم یه گوشه کار رو بگیرن.
یکی از مسائل مهمی که اخیراً به اون پرداختیم بحث ازدواج آسان هست که مزون ازدواج آسان وصال رو راه اندازی کردیم که در خود مسجد و در ساختمانی که توی مسجد قرار داره طبقه سوم راه اندازی شده. جهت ترویج ازدواج آسان این رو راه اندازی کردیم تا بتونیم خدمتی به هم نوعان و هموطنانمون رو انجام بدیم.
نزدیک یک ماه میشه که افتتاح شده، برای نیازمندان هستش و توسط خیرین عزیز با هدف ترویج ساده زیستی و همون دوری از تجملات، کاهش و صرفه جویی در هزینه ازدواج و ترویج اون سنت حسنه برای ازدواج آسان و زود به هنگامه.
من به پدرها و مادرها تذکر میدم، من خواهش میکنم و تقاضا میکنم از شما که یه خورده امکانات ازدواج رو آسان کنید. پدر مادرها سختگیری میکنن، هیچ سختگیری لازم نیست. بله یک مشکلات طبیعی وجود داره، مسئله مسکن، مسئله شغل، از این مسائل، لکن این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. خب این قرآن دیگه. ممکنه جوان الانم امکانات مالی مناسبی نداشته باشه، اما انشالله بعد از ازدواج خدای متعال گشایش میده. ازدواج جوانها رو متوقف نکنید.
برآورد هزینه‌هایی رو که کردیم به این نتیجه رسیدیم که یک فرد با این اوضاع اقتصادی و معیشتی نزدیک به شاید 30 میلیون 40 میلیون بابت خدمات ازدواجی که انجام میشه براش هزینه داره. و به این فکر افتادیم که اگر مزون رو راه اندازی بکنیم، گوشه‌ای از مشکلات و مشکلات اقتصادی که برای بحث ازدواج آسان هست میتونیم اونها رو حل بکنیم.
بله، امام جماعت فعال مسجد امام زین العابدین علیه السلام موقعیت رو مناسب دید و با یاری اهالی مسجد مجموعه ای رو راه اندازی کرد که امکان ازدواج آسون رو برای جوان ها فراهم میکنه.
خدماتی که داریم ارائه میدیم برای این عروس داماد های عزیز،
خدمات عکاسیشون هست، خدمات لباس عروس هست،
همون لباس عروس، کت و شلوار دامادی، سفره عقد و عروسی، خدمات آرشگری. استقبال مردم خیلی عالی بوده، حتی از مناطق محروم استان هرمزگان ما مراجعه کننده داشتیم. یکی از مناطق محروم استان هرمزگان شهر بشاگرد، از اونجا باز ما مراجعه کننده داشتیم. حتی عروس دامادهایی که برای سال آینده برای خودشون برنامه‌ریزی کردن، باز اومدن نوبت‌دهیشون رو الان گرفتن.
با کمک به ازدواج آسون جوان‌ها هم خیلی از مشکلات اخلاقی و اجتماعی رو ریشه‌کن می‌کنیم، هم به برکت جاری شدن سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله حال خودمون خوب میشه.
آرزویی که پدر و مادرها برای خانواده هاشون دارن که عروسی فرزندانشون رو، پسرانشون رو، دخترانشون رو ببینن، و وقتی میبینن اینها به سر و سامان برسته و لبخندی بر روی لبان خودشون و پدر و مادرهاشون هست، برای ما خیلی ارزش داره و آرزو میکنیم که همیشه لبخند بر لبان همه پدر و مادرها باشه.
قطعا خیلی حس قشنگی، قابل وصف نیست اینکه تونستیم در کنار مردم در شادیای اونا شریک باشیم و واقعا مردم از ما راضی باشن و خوشحال باشن. قطعا ما هم خوشحالیم.
اگه تأمین آتیه میخواید، خدمت به خلق خدا. اگه میخواید بچه هاتون سعادتمند بشن، خدا بچه هاتون رو در این اوضاع فعلی حفظ کنه. خدمت به خلق خدا.
و من احسن من الله.
اگه میخواهید خدا در عالم برزخ خیلی به شما لطف کنه، خدمت به خلق خدا.
و نحن لوافیدون.
اگه میخواهید در روز قیامت با حساب کتاب شما بسیار خوشرفتاری بشه، خدمت به خلق خدا. الله
الله. خدا قوت به همه کسانی که دستشون تو کار خیر، خلاصه همه کاری انجام میدن برای اینکه به دیگران خیر برسونن و خیر باشن. از کسانی که در بحث ازدواج آسان، البته الان که دیگه توی این شرایط امروزی یه خورده ازدواج خیلی دیگه آسون شده دیگه، نشده آقای اسماعیلی؟ آقای اسماعیلی داره به من چپ چپ نگاه کنه. نه، ازدواج منظورم این که دیگه عروسی مروسی خبری نیست، ولی یه خورده بهتر شده دیگه، تجملاتش اومده پایین حداقل. ولی بازم خدا خیر بده به همه کسانی رو که دارن زحمت میکشن و بزرگواران دیگه که اجاره ها رو میبخشن، دیرتر میگیرن، رامیان و مستاجرا و خیلی های دیگه. این روزا مردم به هم دیگه خیلی دارن کمک میکنن، الحمدلله رب العالمین. موضوعمون چیه؟ برخورد ما، نوع برخورد ما با شکست هامون. بریم از منظر آیات قرآن کریم هم این موضوع رو بررسی کنیم.
یک قطره از دریا.
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
حجة الإسلام والمسلمين راسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید برای همه ما این صحنه پیش اومده، یه کودکی رو در حال گریه میبینیم، بهش میگیم چرا گریه میکنی؟ میگه فلان اسباب بازی رو میخواستم بهش نرسیدم. بهش میگیم حالا اگه گریه کنی به اون اسباب بازی میرسی، این همه اسباب بازی دیگه هست، پشو با اونها بازی کن. این ویژگی عجیبی در انسانه که وقتی چیزی رو میخواد و برای رسیدن بهش تلاش میکنه، اگه بهش نرسه داشته های فراوان خودش رو هم فراموش میکنه و اونقدر این شکست در مقابل دیدگانش پررنگ میشه که فقط به اون فکر میکنه و اندوه میخوره. نتیجه هم روشنه، به اون چه که در دست داره نگاه نمیکنه و توجه نمیکنه که با همین داشته های فراوان چقدر میتونه کار انجام بده. امیر مؤمنان در حکمت 69 نهج البلاغه میفرماین اذا لم یکن ما تورید فلا توبل ما کنت. وقتی به چیزی که میخواستی نرسیدی، به جای قصه و اندوه از داشته‌های خودت غافل نشو. لذا انسان‌های عاقل اون کسانی هستن که با خودشون اینطور محاسبه میکنن. میگن این مقصودی که داشتم اگه بهش نرسیدم، اگر دنیوی بوده که جای قصه نیست، چون دنیا دار بقا نیست. اگر هم مقصود اخروی بوده، همین که نیت رسیدن به اونو داشتم و براش تلاش کردم، قطعا نزد خدای کریم پاداش اون رو کسب کردن. لذا انسان مؤمن اهل قصه خوردن در زندگی نیست، بلکه اهل رضایته. قرآن کریم یکی از راهکارهای رسیدن به رضایت و لذت از زندگی و دور شدن از غم و قصه های بیجا رو حمد و تسبیح خدا برمی شمره و در آیه 130 سوره طه می فرماید
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
بر تلخی اون چه میگن شکیبا باش، پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب خورشید همراه با ستایش پروردگارت او رو تسبیح بگو و در بخشی از ساعات شب و اطراف روز به تسبیح خدا بپرداز باشه که در اثر مداومت بر ستایش و تسبیح خدا به مقام رضایت برسی و از مقدرات الهی خوشنود بشی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی.
سپاسگزارم که همراهمون بودید و امشب برنامه به رنگ خدا رو شنیدید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بنده توفیق داشتم که به جای آقای سوری در خدمتتون باشم. ان‌شاءالله خودشون فردا خدمتتون خواهند رسید. از همتون التماس دعا دارم و خدا نگهدار.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار
باش.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوالهای شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده‌ای نوشته: من 2 سال از ماه مبارک رمضان را به دلیل گرمای شدید نتونستم روزه بگیرم. حالا تکلیف من چیه؟ آیا باید همان 60 روز روزه بگیرم یا نه؟ لطفاً در این خصوص راهنمایی کنید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
قضای روزه ها رو که حتما باید بگیرید، اما زمانی که این روزه رو میخوردید اگر در اثر گرمای شدید روزه را نگه داشتید تا به حدی رسیدید که دیگه توان روزه گرفتن نداشتید و به اصطلاح به حرج افتادید و روزه را افطار کردید، خب اینجا غذا و اگر تا اولین ماه رمضان سال بعد غذاشو نگرفته باشید یک مدت عام کفاره تأخیر هم باید بپردازید، یعنی 750 گرم طعام مثل آرد، گندم، نان گندم، خرما، کشمش، برنج، ماکارونی، اینجور چیزا 750 گرم رو بخرید و به فقیر بپردازید بابت کفاره تأخیر غذای ماه رمضان. اما اگر شما دیدید نه هوا گرمه و همون اول روز بدون اینکه به حد حرج و ناتوانی کامل برسید روزه رو افطار کرده باشید، علاوه بر این غذای روزه و کفاره تأخیر کفاره عمدی هم لازمه، یعنی باید بابت هر روزی 60 تا روزه بگیرید علاوه بر غذا که حداقل 31 روزش پشت سر هم باشه، یا اینکه به جای 60 تا روزه برای هر روزی علاوه بر اون کفاره تأخیر و غذا 60 تا فقیر دیگری پیدا کنید و به هر کدومی یک مد طعام بدید.
خانم محترمی نوشته من 41 ساله هستم و مجردم، شاغل هم هستم، در این صورت آیا حج بر من واجبه؟ ایشون فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو در این باره خواستند و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
شما ببینید در زندگی چیزهایی که نیاز دارید علاوه بر اونها آیا به اندازه حج رفتن پول یا ملکی پسندازی دارید یا نه؟ اگر علاوه بر گذران زندگی مورد نیازتون به اندازه حفظ شأنتون علاوه بر اون، اگر علاوه بر گذران زندگی پولی، ملکی، مالی چیزی دارید که اگر اون جنس رو بفروشید یا پول رو بخواد حساب کنید به اندازه حج رفتنتون باشه، شما میشید واجب الحج. البته اگر فیش حج رو خریدید قبلاً با احتساب اون فیش، و اگر نخریدید با احتساب خرید فیش آزاد. ببینید آیا الان میتونید حج برید یا نه؟ اگر امکان حج رفتن با اون پولی که دارید که مازاد بر ما یحتاج زندگیتون هست میتونید حج برید، میشید واجب الحج.
شنونده عزیزی نوشته من میخوام برای فرزندم گوسفندی رو عقیقه کنم، آیا پدر و مادر فرزند مجاز هستند از گوشت این گوسفند عقیقه استفاده کنند یا اینکه نه این کار حرام یا مکروهه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی راهنمایی بفرمایید. معظم الله در پاسخ این سوال فرمودند:
احتیاط این است که در مادر استفاده نکن.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
من میخواستم بپرسم که من همسرم 10 سال قبل از فوتش وصیت‌نامه تنظیم کرده بود و از یه آپارتمان کوچیک 50 متری سلس برای خودش قرار داده بود. بعدن 3 سال قبل از فوتش این آپارتمان به من منتقل شد. میخواستم بدونم که تکلیف سلس همسرم که در موقعی که این وصیت کرده بود قیمت اون آپارتمان 150 میلیون بود که سلسش میشد 50 میلیون. میخوام ببینم الان بعد از اینکه به من منتقل شد تکلیف سلس همسرم چی میشه؟
حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی گفتند:
خب این رو ما که اطلاع نداریم، اگر که این خانه رو به شما واگذار کرده مشروط به این که مثلا وصیت او رو در ثلث شما عمل کنید و شما هم پذیرفتید، در این صورت لازمه که ثلث خانه رو به عنوان اون چی که او وصیت کرده مصرف کنید. اما اگر خانه رو به شما واگذار کرده و حرفی از ثلث نزده، بدون هیچ قید و شرطی همه خانه رو به شما تملیک کرده، این معنیش این است که از اون وصیت انصراف داده و چیزی به عهده شما نیست.
شنوندگان عزیز رادیو معارف و همراهان برنامه زمزم احکام، سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو در این لحظه براتون میخونم. این شنونده عزیز نوشتن: من منزلی داشتم که آن را به برادرم فروختم. بین خودمان قولنامه ای تنظیم شد. مبلغ 10 میلیون تومان هم پیش پرداخت به من داد. با اون پول من معامله دیگری انجام دادم که وقتی برادرم بقیه پول را داد به طلبکار بدهم. اما برادر من بعد از 2 ماه از این معامله پشیمان شد و من هم معامله‌ای رو که انجام داده بودم چون پول نداشتم به هم زدم. اما طرف مقابل من گفته که 6 میلیون تومان از پولت را کم می‌کنم. تکلیف من با برادرم در این خصوص چیست؟ آیا این 6 میلیون را باید من هم از برادرم کم کنم یا خیر؟ در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
شما دو راه دارید. یکی این که معامله رو قبول نکنید که به هم بخوره، و این که برادرتون اومد به شما گفت من پشیمان شدم و معامله رو به هم میزنم، قبول نکنید و معامله رو انجام بدید و بقیه پول رو از برادرتون بگیرید و معامله رو به سرانجام برسونید. این یک راه. راه دوم این که اگر شما اون به هم زدن معامله و اقاله معامله رو راضی شدید که برادرتون معامله رو به هم بزنه، برادر شما فقط میتونه اصل پول رو از شما بگیره، و اگر فعلا شما این پول رو ندارید و بخواد با تأخیر بهش بدید، میتونه تورم رو هم از شما بگیره. طبق تورم بانک مرکزی که اعلام میکنن، میتونید طبق اون تورم با هم مصالحه کنید. اما اضافه گرفتن ربا و حرامه.
شنوندهی در سوالش نوشته: من 15 ساله که سر سال خمسیم، خمسم رو به فقیر دادم، سهم امامم کنار مونده. الان اگر بخوام بدم بابت اون باید مبلغی اضافه تر بدم یا خیر؟ چگونه اون رو باید حساب کنم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی کنید. پاسخ این سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمودی بشنوید.
اصولاً این نوع تصرف جایز نیست. باید همون موقع خمس رو به مصرفش میرسونید. خمس به معنای این است که سهم امام و سهم سادات. سهم سادات رو شما به سادات فقیر رسوندید، اما سهم امامش مانده است، اون هم جزء خمس است و باید فوراً مصرف میکردید، به مواردش مصرف میکردید. لذا الان وظیفه دارید با دفتر تماس بگیرید و میزانی که بدهکار هستید معین کنید که اجازه پرداختش رو به مورد بدن بدون.
شنونده نوشته: چندین بار من بعد از اقامه نماز متوجه شدم که روغن سوخته زیر ناخونام هست. در این صورت نماز من درسته یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبیری زنجانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
اگر ناخن بیشتر از معمول بزرگ نیست، به نحو معمولیه که همه مردم ناخوناشون به همین حده، اون چرک زیر ناخون، اون روغن زیر ناخون که به نحو متعارف میره اونجا، اون ایرادی نداره، نمازم صحیحه. ولی اگر ناخن بیشتر از متعارف بزرگ شده باشه و این قسمت روغنی که بوده در این قسمت قرار گرفته که بیشتر از متعارف بلند بوده، خب باید اون قسمت برای وضوع چون تمیز می شده، زیرش هم باید تمیز می شده و چون مانع بوده وضوعش ایراد داره، باید نمازش رو از اول بخونه.
خانم محترمی نوشته: شوهرم از دنیا رفته و من خوف این رو دارم که حقی از کسی به عهده ایشون بوده باشه و به علت نداری این را به ما نگفته باشه. چگونه میتونم براش رد مظالم بدم؟ لطفاً راهنمایی کنید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. و اما پاسخ معظم الله به این سوال:
هر مقداری توانایی داشته باشید رد مظالم بدید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره کیفیت اقامه نماز به صورت نشسته پرسیده: چگونه باید در این حالت نماز بخونیم و 7 موضع از بدن به هنگام سجده بر روی زمین قرار بگیره؟ مهر رو چطور باید در روی پیشونی قرار بدیم؟ لطفاً در این باره توضیح کامل طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای ارائه بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را بیان می‌کنند:
کسی که قدرت ایستادن نداره اما روی زمین میتونه راحت سجده کنه، این شخص نباید رو میز و صندلی سجده انجام بده. باید نمازش رو اگر قدرت داره حداقل تکبیرت الاحرام رو در حال ایستاده بگه و اگر بعد از تکبیرت الاحرام قدرت ایستادن دیگه نداره بشینه، حالا چه رو صندلی چه رو زمین، و حمد و سوره رو بخونه، رکوع رو انجام بده. اما برای سجده اگر قدرت داره سجده معمولی انجام بده، باید سجده رو حتماً روی زمین انجام بده، اگرچه برای نماز نشستنش روی صندلی بوده برای حمد و سوره. این سجده رو اگر قدرت داره باید روی زمین انجام بده و سجده معمولی. حالا که سجده معمولی انجام داد، برای رکعت بعد ممکنه نتونه بلند بشه، اشکال نداره، بقیه نماز رو نشسته میخونه. اگر روی میز و صندلی سجده میکرد، برای رکعت بعد میتونست بیسته، حالا باید رو میز و صندلی سجده کنه که رکعت بعد بیسته، یا نه باید رو زمین سجده کنه ولو اینکه نتونه برای رکعت بعد بلند بشه. نه، اینجا باید روی زمین سجده کنه ولو اینکه برای رکعت بعد قدرت ایستادن نداشته باشه. اما اگر نه، زانوهاش طوری است اونقدر زانوها درد میکنه که قدرت سجده رفتن نداره، نمیتونه سجده انجام بده، اینجا اگر میتونه روی میز و صندلی نماز بخونه اشکال نداره، رو میز و صندلی نماز بخونه و کف دست ها رو روی میز قرار میده، مهر هم روی میز و سجده رو روی مهر انجام میده، سرش رو روی مهری که رو میز گذاشته شده میذاره، و اگر قدرت داره سر انگشتان بزرگ پا رو هم در سجده باید روی زمین بگذاره و اینجوری سجده رو انجام بده. اما اگر نه، میز و صندلی هم نداره، یه چهارپایه رو بگذاره روی زمین و روی زمین بشینه، سرش رو روی اون مهری که رو چهارپایه گذاشته بگذاره و دوتا کف دست رو زمین بگذاره، اگر این مقدار هم نداره و تا آخر وقت نماز گیرش نمیاد، بشینه مهر رو بیاره بالا نزدیک پیشانی و پیشانی رو در حالی که مهر دستشه بذاره روی مهر و دست دیگر رو روی زمین بگذاره و نماز رو بخونه. اینا همه مال جاییه که زانوها درد میکنه و امکان سجده معمولی نباشه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
شبتون بخیر عزیزان همراه رادیو معارف، شنونده برنامه زمزم احکام بودید و پاسخ دادیم برنامه سوالات شرعی شما عزیزان. 18:38 دقیقه هست، چهارشنبه شب 26 آذر ماه 99 روی موج رادیو معارف هستید.
عزیزان همراه سلام، در برنامه این هفته دین و دانش آقای دکتر جواد اسحاقیان به موضوع شاخصه های پویایی اجتماعی جوانان از دیدگاه قرآن پرداختن. و اما سؤال این برنامه دین و دانش، بنابر سخنان کارشناس محترم برنامه، دو شاخصه مهم قدرتمندی از دیدگاه قرآن کدام است؟ 1. قدرت علمی و قدرت ایمانی. 2. قدرت بدنی و قدرت عقلی. 3. قدرت علمی و قدرت ذهنی. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون به این سوال رو تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 بفرستید. لطفاً در پیامک خودتون ابتدا نام برنامه دین و دانش و بعد شماره گزینه صحیح رو بنویسید. اگر موفق به شنیدن این برنامه نشدید، برای دریافت بسته صوتی سخنان کارشناس برنامه میتونید به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه